ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به آگاهی می رسانم. در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس، جان کری وارد فرانسه شد. گروه حکومت اسلامی اعلام کرد گروگان بریتانیایی خود را گردن زده است. حسن روحانی مجدداً از رهبر ایران عیادت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس در خصوص ائتلاف ستیز با گروه حکومت اسلامی وارد پاریس شد. این کنفرانس فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که آماده است پذیرای ایران در این کنفرانس باشد. با این همه جان کری گفته بود که حضور ایران در این کنفرانس به دلیل حمایتش از کشورهای نظیر سوریه مناسب نخواهد بود. در پی انتشار این اخبار، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران علاقه‌ای به حضور در این کنفرانس نمایشی با مهمانهای منتخب ندارد و در پی مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه و جهان است. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدیویی را منتشر کردند که در آن دیوید هینز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده می شود. به گزارش رویترز، ویدیوی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تهدید می شود که اگر به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهد، یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون نیز در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است. آقای کامرون در بیانیه خود وعده داده که قاتلان دیوید هینز را به سزای اعمالشان برساند. دیوید هینز امدادگری بود که در ماه مارس سال 2013 در سوریه روبوده شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه پس از بازگشت از سفر 5 روزه خود به 2 کشور آسیای میانه در بیمارستان از آیت الله خامنه ای عیادت کرد. به گزارش ایلنا، حسن روحانی به اطلاع رهبر ایران رسانده که در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تمام رؤسا و به طور ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به رهبر جمهوری اسلامی سلام رساندند. آیت الله خامنه ای روز 17 شهریور ماه به دلیل عارضه پروستات در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفت. روز 18 شهریور محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که وی تا 5 یا 6 روز دیگر مرخص خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده بود و سرانجام مردم تصمیم گرفتند که با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی که در حال حاضر در مشهد به سر می‌برد، همچنین در اظهارات خود از افرادی صحبت کرده که شریک دولت محمود احمدی نژاد در به گفته او حیف و میل درآمدهای کشور بودند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تعادل امروز به استناد آمارهایی که در چند روز گذشته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده گزارش داده که سفره ایرانیان طی سال 92 نسبت به سال 90 25% کوچکتر شده. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس شاخصهایی که اعلام شده تقریبا مواد غذایی و مواد آشامیدنی از جمله کالاهایی هستند که در فاصله سال 90 تا 92 مردم ایران پول کمتری برای اون پرداخت کردن و اشاره این روزنامه به این هست که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به همین دلیل مجبور شدن که بخشی از مواد خوراکی خودشون رو کمتر خریداری بکنن. البته روزنامه تعادل نوشته که همین اتفاق هم در حوزه پوشاک و هم در حوزه خرید لوازم خانگی هم اتفاق افتاده.
آقای رفیع‌زاده، گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران روز گذشته منتشر شد. روزنامه‌های ایران چطور این خبر رو پوشش دادن؟
روزنامه‌های ایران سعی کردن که بسیار کوتاه اشاره بکنن به متن گزارش آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، از جمله روزنامه حمایت که ارگان سازمان زندان‌ها هست و نزدیک به قوه قضاییه. در گزارش مفصلی که منتشر کرده تنها به در چند سطر اشاره کرده به محتوای گزارش آقای بانکیمون، از جمله این که به رغم اینکه آقای روحانی وعده داده بود که حقوق بشر در ایران بهبود پیدا خواهد کرد، چون این اتفاقی نیفتاده و همچنین افسایش اعدام ها و همچنین به نوشته این روزنامه فشار بر فعالان رسانه‌ای از نکاتی است که در گزارش آقای بانکیمون اومده و همچنین ماجرای اقلیت های مذهبی که در ایران به نوشته این روزنامه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل دچار محدودیت شدند. اما روزنامه حمایت هم در گزارش خودش و هم در یادداشتی که آقای اللهیار ملک شاهی نماینده مجلس در این روزنامه منتشر کرده به شدت به آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل حمله کردند، ایشون رو عنصر و مهره غرب توصیف کردند به خاطر چنین گزارشی و حتی گزارش سالیانه نقض حقوق بشر در ایران از سوی ایشون به مجمع عمومی رو چک بلا محل بانکیمون توصیف کردند. روزنامه شرق هم مواضع دولت آقای روحانی رو در این زمینه منتشر کرده و نوشته که معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه انتقاد کرده از گزارش آقای بانکیمون و گفته که این گزارش غرض‌ورزانه هست و قابل قبول از سوی جمهوری اسلامی نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان از چرخش دیپلماسی دولت حسن روحانی به سوی شرق گزارش داده. این گزارش با چه استناداتی تهیه شده؟
روزنامه جوان در این گزارش استناد کرده به اینکه در هفته‌های اخیر وزیر خارجه دولت آقای روحانی، آقای محمد جواد ظریف و همچنین خود آقای روحانی در جریان سفر اخیر خودش و حضور در اجلاس شانگهای، اغلب دیدارهاشون با مقام‌های شرقی بود، کشورهای شرقی بود از جمله روسیه، چین و هند. این روزنامه اشاره کرده به قراردادی که در چند روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و روسیه امضا شد و ارزش اون 70 میلیارد یورو هست، نوشته روزنامه جوان. و به استناد این نکات روزنامه جوان اشاره کرده که دولت آقای روحانی در یک سال نخست خودش سعی کرد با آمریکا دیوار بی‌اعتمادی رو خدشه‌ای بهش وارد کنه و همچنین با اروپا روابط خودش رو گسترش بده، اما چون پاسخ مثبتی نگرفته بیشتر به سوی شرق گرایش پیدا کرده. البته روزنامه جوان تاکید کرده که شعار جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی هست و نباید حتی به کشورهای شرقی هم اعتماد کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند در گزارشش درباره مشکلات معلولان برای دریافت ویلچر از بهزیستی به چه مسائلی اشاره کرده؟
روزنامه شهروند در این گزارش تاکید کرده که بهزیستی به رغم اینکه قرار بوده هر 4 سال یک بار به معلولانی که از ویلچر استفاده میکنن یک ویلچر تازه و رایگان بده، اما ناتوان هست از عمل به وعده خودش و به همین دلیل حالا 800 دستگاه ویلچر فراهم کرده و فراخوان داده که معلولان قطع نخایی برن و این ویلچرها رو دریافت کنن. اما روزنامه شهروند نوشته که در حال حاضر در ایران 16,000 بیمار یا معلول ناشی از ضایعه قطع نخا وجود داره و این 800 ویلچر برای اونها کافی نیست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
گزارش خبرگزاری ها از ایران حاکی از ایادت بسیاری از مقام ها و شخصیت های سیاسی و شماری از سینماگران، شاعران و نویسندگان و نیز ورزشکاران از آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران است. رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره تبلیغات رسانه‌ای این عیادت‌ها به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
من فکر می‌کنم که یک ویژگی بعد از اعتراضات سال 88 بعد از انتخابات رخ داد که این اتفاق رو تا حدی میتونیم پیامد اون تحول بدونیم. یعنی بعد از انتخابات به این دلیل که گروه های زیادی از مردم به خیابان اومدند، خواهان رأیشون شدند و چون نامید شدن از به اصطلاح پس گرفتن رأی خودشون، سمت و سوی شعارهای خودشون رو به سوی آقای خامنه‌ای بردند و در واقع به میزان زیادی اعتبار شخصی آقای خامنه‌ای در بین مردم تنزل کرد. این جریان بعد در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسید. یعنی در واقع ما می‌بینیم که بسیاری از آنچه علیه آقای احمدی نژاد گفته میشه با توجه به فضای سانسور در ایران انتقاد غیر مستقیم و در پرده است از شخص آقای خامنه‌ای به عنوان حامی اول آقای احمدی نژاد. بنابراین به نظر میاد با توجه به این بی‌اعتباری شدید آقای خامنه‌ای در افکار عمومی و همینطور اون فاصله شدیدی که بین او و حرف مردم احساس میشه در میان مردم که وجود داره، سبب شده که این تغییر سیاست تبلیغاتی در دستور کار دفتر آقای خامنه‌ای و برنامه ریزان امنیتی در واقع او قرار بگیره، برای اینکه اون رو از پس این پرده به نوعی بیرون بیارن و سعی بکنن که کمک بکنن به اینکه نوعی رابطه شخصی تر با او برقرار بشه.
در رابطه با همین عیادت هایی که صورت گرفته تا به حال، چه ویژگی هایی رو شما به نظرتون مهم میاد، حالا از لحاظ دیدار شخصیت ها و یا نحوه انتشار اون در رسانه ها؟
نخستین نکته اینه که برنامه‌ریزان امنیتی ایران، برنامه‌ریزان امنیتی دفتر آقای خامنه‌ای فهمیدن که هر تحولی در مورد وضعیت جسمی او رو اگر پنهان بکنن هیچ فایده ای نداره و به طور پنهانی در ایران نشر پیدا میکنه. نکته دوم این هست که همواره همزمان با مسئله بیماری آقای خامنه‌ای مسئله جانشینی او مطرح میشده و این بار خواستن با قدری شخصی کردن موضوع و برنامه ریزی برای ملاقات هایی که بسیار از اونا معلوم هست که کاملا با برنامه ریزی انجام میشه سایه بندازن بر نگرانی که در ایران وجود داره در مورد اینکه در میان بسیار از تندروها که بعد از آقای خامنه‌ای چی کار باید بکنن و همینطور بحثی که در میان نیروهای سیاسی وجود داره در مورد اینکه آینده سیاسی ایران چه خواهد شد. من فکر میکنم که بیشتر نوعی سیاست تبلیغاتی هست برای اینکه نشون بدن که حضور آقای خامنه‌ای تداوم داره و مسئله بیماری او مسئله جدی نیست. از طرف دیگه با توجه به بدبینی شدیدی که در جامعه وجود داره نسبت به نوع عمل کرد آقای خامنه‌ای با توجه به سابقه های احمدی نژاد، یک جور سیاست به فراموشی سپردن این دلخوری ها رو با توجه به مسئله روانشناسی که در مردم ایران هست که نوعی احساس مثلا مظلومیت ممکن نسبت به یک بیمار بکنند، به نظر میاد بیشتر نوعی جلب ترحم هست نسبت به شخصیت آقای خامنه‌ای برای اینکه از این طریق بتونن اعتبار از دست رفته او در جامعه ایران رو به نوعی بازسازی بکنن.
آیا این موضوع به نظر شما میتونه تأثیر بگذاره در افکار عمومی؟
تأثیر بسیار ناچیز و گذرایی خواهد داشت، برای اینکه اون بی‌اعتباری شخصیت آقای خامنه‌ای در بین مردم برمیگرده به سیاست‌های او که ناشی از بی‌اعتنایی او به سرنوشت مردم بوده. مثلا وقتی اون در مورد مسئله تحریم‌ها و مسئله برنامه اتمی بی‌اعتنا به سرنوشت و معیشت مردم نوعی لجاجت سیاسی از خودش نشون میده که فقط منافع گروه خاصی رو در ایران تامین می‌کنه، خب اثر بسیار عمیق‌تری در روان و ذهن مردم خواهد گذاشت تا اینکه حالا از طریق بردن کسی به تخت بیمارستان مثلا برای اون نوعی جلب ترحم بکنیم. بنابراین معتقدم که در دراز مدت این یک موضوعی که هیچ تأثیری نخواهد داشت.
گفتگویی بود با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. ادامه خبرها. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا که در قاهره به سر می‌برد گفت هر گونه ائتلاف برای مبارزه با تروریسم نباید تنها متوجه گروه حکومت اسلامی باشد. به گزارش رویترز آقای سیسی گفته است که ستیز با تروریسم باید به شکل یک پارچه متوجه تمام گروه‌های افراطی شود. مصر علاوه بر مبارزه با گروه حکومت اسلامی خواهان مبارزه با گروه های انصار بیت المقدس و گروه اخوان المسلمین است. مقامات امنیتی مصر پیشتر اعلام کرده بودند که اعضای حکومت اسلامی با گروه انصار بیت المقدس که به نوشته رویترز خطرناکترین گروه نظامی مصر است تماس گرفتند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.